بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 123 دوشنبه 22 خرداد 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که 39 از مکروهات مرتبط با مسجد عبارت است از اتکا و احتباء روحه جیمی و ته نقطه دار. دو تا عنوان هست که ادعا شده هر دو در مسجد کراهت دارن. مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا این رو فرموده، قبلش محقق ثانی در جامع المقاصد چون یکی رو گفته، یکره الاتکاء فی المسجد، و حالا روشن میشه که همین درست. قبل از ایشونم علامه در تذکره فرمودن و قال علیه السلام الاتکاء فی المسجد کذا، حدیث را آوردن که باز نشان قبول هست. حالا اتکاء چیه؟ احتباء چیه؟ اتکا خوب به معنای تکیه دادن، معنای لغویش اینه. حالا تکیه بده به دیوار، اتکه علی الجدار مثلا، تکیه بده به شخص دیگر، مثل این که ناتوان از راه رفتن دست میگذاره روی شانه کسی و به مدد او حرکت اتکا بکنه، بر عصا که حضرت موسی عرض کرد هی عصای اتوکل علیها. نه همش اتکاء. اما حالا در به قول ابن عسیر در نهایه ایشون لغات غریب احادیث رو معنا میکنن، معمولا چون گفته اتکاء در لسان عامه مردم عرب زبان اینه که انسان بیشینه و به یک طرفش، به یکی از دو تا زانو یا دو تا پا تکیه بده. این حالت رو میگن اتکا. حالا فرمودن اندل عامه اینجوریست، تعبیرشون اینه ول عامتو لا تعرف المتکعه الا من مال فی قعوده، میل به یک طرف، معتمدن علی احد شقی، یا پای راست یا پای چپ. مطلق حالا اتکا رو ما میگیریم، در روایت هم روی کلمه اتکا تکیه شده، تکیه دادن در مسجد یکی از مکروهات، این معنی اتکاست. حالا دلیلش رو خواهیم گفت. کلمه احتبا از حببه یا حبیه، احتبا اینجوری معنا کرده خودیشون ابن عسیر در نهایه، به این که چجور میگیم در فارسی میگیم فلانی زانوی غم بغل گرفته، اون حالت نشیمنگاه روی زمین هست، زانوها رو بالا آورده، به شکم و سینه چسبنده و با دستها قلاب کرده، که همونه دیگه، زانوی غم بغل گرفتن، این حالت. حالا گاهی این حالت رو با دستهاش محکم نگه می‌داره، گاهی هم عرب‌ها پیراهن بلندی داشتن، این رو یه جوری می‌کردن، حالا گره می‌زدن، هرچی که این پاها رو اینجوری که کردن بمونه، مثلا یه حالت تعادلی داشته باشه، این حالت رو بهش میگن حالت احتباء. خب ایشون، حالا اینو قبل از ایشون، چون این تو روایات خود، اینه معنای احتباء. دلیل کراهت چیه؟ که گفتن اتکا در مسجد کراهت داره، احتبا اونجور نشستن در مسجد کراهت داره، دلیلش چیه؟ حالا معمولا به همون حرف همیشگی استناد کردن که این با توقیر مسجد، با تکریم مسجد نمی سازه، که خب ما اینو قبول نداریم. تکیه دادن اگر به نشان تبختر و اینها باشه یه چیزی، ولی همجور عادی افراد عادت کردن وقتی میشینن تکیه میدن، این که خلاف توقیر مسجد نیست. بله حالا دو زانو بشینه، همچین جمع و جور بشینه، مؤدب بشینه، مؤدب تر خوبه، در مسجد، مسجد بیت الله است و شخصم ضیف الله است، زائر الله است. اما این نیست که حالا اگر تکیه داد یا به حالت قنبرک بگیم زانوی غم بغل گرفت، این کراهت داشت، یعنی خلاف تعظیم باشه، خلاف توقیر باشه، نه، به خصوص که توقیر و اینا عناوین قصدی هست معمولا. این دلیل رو ما خیلی بهش تکیه نداریم، عمد روایاتیست که در باب وارد شده. 4 روایت داریم در جلد 5 وسائل باب 29 از ابواب احکام مساجد. یه روایت، روایت اول باب، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الاتکاء تکیه دادن فی المسجد رهبانیت العرب، بعد ان المؤمن مجلسه مسجده و صومعته بیته کاری به اینا نده. حالا همون که گفته اتکا در مسجد رهبانیت عربه، خب رهبانیت یا حالا اینجور که سر زبان هاست میگن رهبانیت، که اون جمع رهبان جمع راهب و ایناست، اما رهبانیت درست مهم نیست. رهبانیت یا رهبانیت میدونید دیگه در روایات ما این مذموم شناخته شده، لا رهبانیت فی الاسلام، که حالا ممکنه کسی ازش حرمت هم در بیاره، اصلا جایز نیست. این میگه الاتکاف المسجد رهبانیتون صغرا بلا رهبانیت فی الاسلام، اونم کبرا، پس بگیم حالا جایز نیست. خب پس باید بگیم حرومه. چرا فرمودن کراهت؟ آیون سند رو قبول ندارن، سکونی رو میگن توثیق نشد، که ما بارها عرض کردیم این روایت شما قبول داریم معتبر است. دلالتش البته از رهبانیت این ناپسند بودن، مذموم بودن استفاده میشه، ولی کراهت داره، ولی حرمت انصافا مشکله، چون ظهور در تحریم دیگه نداره. فلذا ما این روایت رو سندن و دلالتن قبول داریم و مثل محقق ثانی در جامع المقاصد و علامه در تذکره میگیم یکی از مکروهات مسجد اینه که آدم تو مسجد تکیه بده، یه جورایی مثلا خلاف ادب هم هست. حالا و البته هازا کلو در فرضیست که این مجبور نباشه، پیر مرد مریض بدون تکیه دادن نمیتونه بشینه، و در اون صورت دیگه طبعا کراهتی هم نداره. این سند خوب، دلالت هم خوب. روایت چهارم هم دیگه تعبیرات همین تعبیراته، حالا به سند دیگه اونو بحث نمی کنیم، جدا روشن شد دیگه. همین یه روایت، این دوتا مال اتکا بودن، دوتا روایت مال احتباس، زانو بغل کردن و نشستن روی نشیمنگاه، بشینه زانوها رو بچسبونه به شکم و سینه و با دستها قلاب کنه که این تعادلش حفظ بشه، که معمولا در اون حالت آدم خوابشم میگیره، نشستنه کی هم همجوری میخوابه، یه وروبر نمیفته. این حالت احتبار هم گفتن کراهت داره. در این ارتباط دوتا روایت داریم، یه روایت، روایت سوم باب هست، مرسله علی ابن اسباط از امام صادق، قال لا یجوز للرجل ان یحتبی مقابل الکعبه، خاص اونجاست، در برابر کعبه به حالت احتبا ننشینه، ربطی به مساجد و مطلق مساجد و اینها نداره، مقابل الکعبه. اگر میگفت فل کعبه مثلا، باز میگفتیم کعبه مسجد اختصاص نداره، ولی مقابل کعبه این دیگه 100% خاصه. خب پس باید بگیم این کار حرومه، لا یجوزو داره اونجا حرام، اما چون مرسله هست کسی نگفته حرامه، گفتن کراهت داره. ولی به هر حال مال کعبه است. این که چی؟ ما هم که سند رو قبول نداریم کراهت هم نمیگیم، در این حال بهتران است که اونجا اینجوری نشه. روایت دوم باب هم باز با همون سند روایت سکونی هست، طریق همونه، سند رو قبول داریم، ولی دلالتش اینه الاحتباء فی المسجد حیطان العرب، این حالت نشستن در مسجد دیوارهای عربه. عربهای بدوی و بیابانی، خب تو بیابان که دیوار که نبوده به او تکیه بدن، این حالت می نشستن پاها رو زانوها رو بغل می گرفتن که یه جور حالت احتباء داشته، انگار تکیه داده، تعادلش حفظ میشه. بسه گفتن این دیوار عرب هاست، عرب های بدوی و بیابان، به جایی که به دیوار تکیه کنن در بیابان اینجوری می نشستن. خب حالا از این چی در میاد؟ یعنی این کار کراهت داره؟ نه، گفته این حیطان عربه، هیچی ازش در نمیاد که این حکمش چی باشه، مکروه باشه نباشه. لذا ما دلیلی برای کراهت احتبا دیگه نداریم، همون اتکا تکیه دادن دلیل داشت که کراهت داره، ولی برای احتبا دیگه دلیلی نداره. البته در کلمات اهل سنت به نقل ابن عسیر اونجا تعبیراتی هست، حدیث ابن عباس انه نهى عن الاحتباء في ثوب واحد، نگفته مسجد، تو دال ابن عباس، نگفته پیغمبر فرمود، جد کلام حجت نیست بره، ولی حالا فرضم درست باشه ما مقابلش یه روایت داریم از خودمون موثقه هم از اتفاق اون عامی بود، این موثقه است جلد 12 وسائل صفحه 111 باب 79 حدیث 2 سألت ابا عبدالله، موثقه سماعت ابن مهران، سند خوبه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یهتدی به ثوب واحد، یه پیراهن بلند عربی دارد حالت احتبایی میشینه جوک میداره، فقال علیه السلام ان کان یغطی عورته، یه پیراهن بلنده دیگه عورتینش پیدا نمیشه، پوشیده است فلا بعثه، اشکالی نداره. حالا کلیه دیگه، همین اون روایت ابن عباس هم کلی بود، بخوام بگم حتی کلی شد خب مسجد هم یکیشه دیگه به طریق اولا، ولی حالا اونم نهی کرده باشد این میگه لابعثه، تازه اون عامیه این موثقه است، ما اینو میگیریم، مطلقش مسجد رو میگیرد غیر مسجد رو هم میگیرد. باز حالا حدیث دیگری ابن عسیر نقل میکند که انه نهى عن الحبوه یا حبوه، همون حالت احتبا، اسم مصدر احتباس، یوم الجمعه و الامام یخطب، در روز جمعه در نماز جمعه که امام داره خطبه میخواند این شخص اینجوری بشینه تو صف، نهى از این، باز معلوم نیست که حالا معصوم باشد، شاید ابن عباس خودش گفته، حالا از معصوم هم باشد سندش این، دلیلش هم گفتن چون این حالت یجلب النوم، آدم آرام میگیره انگار متکا دارد، حالت خواب بهش دست میده فلان، از این جهت نه. به هر صورت برای احتمام ملاحظه فرمودیم ما دلیلی نداریم بر کراهتش در مسجد یا غیر مسجد، بلکه دلیل پیدا کردیم بر جوازش، موثقه دلیل بر جواز هست. از این جهت حالا مقابل کعبش که کاری نداریم، کلی اجازه بدید تمام بشه. نتیجه این است که همطوری که محقق ثانی و علامه هم کلمه اتکا را آوردن، الاتکا فی المسجد، اون دلیل داشت رهبانیت العرب، بله قبول داریم کراهت، اما احتبا اون حالت نشستن نخیر، دلیلی بر کراهتش نداریم، مگر همون حرف رو بزنیم که این یه جور خلاف توقیر مسجد، تعظیم مسجد، که نخیر اینم اول کلام. حالا بفرمایید. ایتان العرب چی توسعه چی مثلا؟ توسعه مثلا در حکم دیوار رو ما میخوایم بگیم که گفته این ایتان العرب، ما که کاری به دیوار نداریم فعلا. خب که مثلا نهایتا بگیم که میخواد بگه جدران ایتان العرب از دیوار اوناست، یعنی متکای اوناست، یه حالت اینجوری. خیلی دیگه باید با زور و زحمت ببریم، اشعار داره به اون، ولی ظهوری که به درد فتوا بخوره مشکل. آفرین، عرف خوبیه، ولی چنین ظهوری در حدیث نیست. خب اینم 39 40 از مکروهات مسجد، گفتن که تخط رقاب، تخط رقاب. اینو دیگه بعضی ها گفتن مثل علامه بزرگوار فرموده، عرض شود که مرحوم شهیدم به مناسباتی، حالا عمده کلام علامه است، تخط رقاب. اهل سنت بیشتر این رو گفتن تا ما. تخطی از ماده خطبه است، خطا یخطو خطبتن، تخطا یا تخطا تخطیان. در عربی خطوه به معنای قدم، گام داریم دیگه، کسی در مسیر زیارت پیاده میرد به کل خطوتن خطاها کذا و کذا. لا تتبع خطوات شیطان، گامها، تخطی یعنی گام برداشتن، قدم برداشتن. رقاب چیه؟ قدم برداشتن رو گردن مردم، رو شانه مردم. این مال کجاست؟ مال مجلس، مسجد، نماز جمعه، مردم صف به صف نشستن، جای خالی هم نیست که این بابا رد بشه بره جلو، همینجوری از سر و کول مردم بالا میره. دیدید دیگه، هر پایی که برمیداره از روی شانه مردم، ارگاهی پاش میخوره به گردن اونا، به شانه اونا، حتی به سر اونا، کفشش میخوره، خیلی اصلا بی توجه. گاییم اگر حاجه آقای باشه، عباش تا مدت ها رو سر این بنده خدا کشیده میشه، اگه خود اون جالس مهمم باشه چه بسا عمامش بیفته، کلاش بیفته. این حالت، حالت تخطی رقاب هست، گام برداشتن، قدم گذاشتن رو گردن مردم، رو شانه مردم، از سر و کول آدم هاش بالا بره، بره جلوتر، همچون پا بگذره بره. اینو میگن تخطی رقاب. در خصوص مسجد ما حدیثی نداریم، دیدیم برای اتکا داشت، برای عناوین قبلی خیلیاش داشت. در خصوص مسجد ما نداریم که تو مسجد تخطی رقاب کراهت داره یا جایز نیست، اما در دو مورد قدر مسلم داریم. یه مورد در مجالس مطلق محافل، روایت هم اتفاقا معتبر هست، سندش رو نگاه کردیم خوبه، در امالی شیخ طوسی نقل شده، آدرس حالا میگیم، روایت هم میخونیم. اون روایت مال مطلق مجلسه، وارد مجلس شدی دیگه هی نشسته ها رو اذیت نکنی، وقت راه هست، خلوت جا هست، برو جلو. عروسی، عزاز، نماز جمعه، نماز جماعت، هرچه مجلس سخنرانیه، اگر را بازه زیگزاگ مانند برو جلو. ولی این که از روی مردم ای رد بشین، روایت میگه این سخافت، سبکسریه، نابخردیه، نقصان عقله. اگه عاقل بود سفارش هم شده مجلس وارد شدید هر جا جابود بشینید دیگه، هی اصرار نکنید اون بالا بالا برید، این همه بیچاره ها مردم اذیت میشن. این در مورد مطلق مجلس، روایتش هم اینه، مستدرک الوسائل جلد هشتم صفحه 404 حدیث 6، امالی شیخ طوسی با اسناد خودش، روایت ابی قتاده قمی است. همه سند رو دیدیم، روات همه ثقه‌اند، خوبن. حیث قال ابی قتاده راوی، قال ابو عبدالله، امام صادق فرمود، لا ينبغي للمؤمن، تعبیر لا ينبغي سزاوار نیست، حالا خیلی خوب ازش کراهت رو در میاریم، لا ينبغي للمؤمن ان يجلس الا حيث ينتهي به الجلوس. این هر جا هست، ازم در که وارد شد هر جا بود، حق مجلس اینه. بعد فرمود فإن تخطی اعناق رجال، از سر و دوش مردم جلو رفتن، سخت سخافتون، نقص و عقل، سبکسری، نابخردی، بیعدبی، این همه افراد را به اذیت. این حالا کلیه قضیه، خب مسجد هم میگیره دیگه با همون خصوصیت که یا صفها پره باید از سر دوش مردم بره، یا نه جامعه هست، بعضی ها دیگه اینجوری هست، با اینکه جای خالی هست ولی حوصله نداره از اون ور بره، میزنه از وسط جمعیت میره. به هر حال این لاینبغی و سخافتون، این رو ما ازش کراهت رو در میاریم، طوری هم بس. بله این حالت کراهت، حالا اگر چنانچه یه مراحلی برسد به کسی ضرر برساند، فلان اذیت و آزار، که ممکنه اصلا بگیم حرمت هم پیدا. یکی هم در مورد نماز جمعه داریم، در نماز جمعه هم باز دارد که حالا مردم نشستن، امام جمعه هم در حال خطبه خوانی است، قبل از خطبه باز حالا فرق می‌کنه، تعبیر این است که لا بأسه، اما بعد از شروع خطبه ها دیگه صفا رو به هم نزنن، ای وسط بیان برن، اینم باز داله بر کراهت. روایت در باب ششم از ابواب صلات جمعه، کمانم جلد هشت وسائل باشه، جلد هفت وسائل، صفحه 418 دارد که ابو البختری همون وهب ابن وهب او راویه، ان صادق علیه السلام، ان ابیه امام باقر، ان علی علیه السلام کان یقول لا بأس بأن يتخطى الرجل يوم الجمعة الى مجلسه. یعنی با یه قیدی، یعنی جا گرفته، محرم گذاشته، حالا مثلا رفته بود بیرون، الان که برگشته دیگه صفا پر شده، بعد از سر و دوش مردم عیبی نداره، اصلا فهمه لا بأس الى مجلسه، محل جایی که گرفته بره هی سکان هر جا باشه. فعضا خرج الامام، این مال قبل از شروع خطبه هاست، فعضا خرج الامام برای خطبه فلا یتخطعن احدون، با تأکید فلا یتخطعن احدون رقاب الناس، هیچ جهت نداره، حتی اونی که جا گرفته دیگه نباید بره جلو، هم جا بیشی، نهیه، تأکید، حرمت قبل شروع خطبه لا بأسه، اونم برای کسی که الی مجلسه، بعد از شروع دیگه همینم حق نداره، هیچ کس حق نداره، منتها حرمت رو نگفتن آقایون چون سند ضعیف، وهب ابن وهب کذاب نجاشی فرموده، سند ضعیفه، پس کراهت در نماز جمعه با این خصوصیت بعد از خروج امام گفتن کراهت داره تخطی. ما که مسامحه را قبول نداریم، تسامح را، به این روایت نمیتونیم استناد کنیم، ولی اون روایت قبلی عمالی صدوق اون مطلق بود، مسجد، مجلس، هر جا صفا پر باشه، خالی باشه، تخطی رقاب بده، سخافتون، بیادبی یه جوری. خب این هر حرف درستیه، ما هم قبولش داریم، تفصیلات و توضیحات دیگه هم هیچ کدوم دلیل نداره. بنابراین در نماز جمعه هم قبل از ورود امام تخطی رقاب کراهت داره، بعد از شروع نماز کراهت داره. اهل سنت هم تو این باب البته روایاتی دارن، من نگاه کردم، هم سنن ابی داوود در همون نماز جمعه، یک کسی زده بود داشت می آمد، پیغمبرم مشغول نماز جمعه بودن، خطبه می خوندن، ای از اون مردم رد، حضرت از اون بالا فرمودن اجلس، فقط آزیت، مردم رو عذیت میکنی، بیشین همونجا بشین، چه خبرت؟ یا در حدیث دیگر در سنن ابن ماجه، اجلس فقط آزیت و آنیت، خسته کردی مردم رو، بیشین دیگه، به رنج انا زحمت، به رنج و زحمت انداخت، کیف کن، حالا اینا رو کار نداریم ما دیگه. بنابراین ما اصل کراهت تخطی رقاب رو قبول داریم، البته اختصاص به مسجد نداره، کلن کراهت، الا در صورت ضرورت، در فرض ضرورت، و مثلا یک کسی فرض فرمود که مستر شده، محصوره، آقای به عالمی رسیده بود، خواست مسئله بپرسد، عالمم عجله داشت بره قضای حاجت، بعضی دیابتی ها خیلی اذیت میشن، دامن محصورم، منم گفته بود منم مثلا حسینی هستم، فکر کرده اون محصور فامیل برحال، عرض شود که اگر احتیاج، ضرورت، نیاز پیش بیاد تورید نیست. هم قانون ضرورت رو میدونیم چیه؟ اضطرار، ضرورت، اون مقدم است، عنوان ثانوی. و هم در این ارتباط مرحوم علامه حدیثی رو نقل میکنن که حدیث البته آمیز از طرق عامه نقل شده، من کاملش رو از صحیح بخاری، کتاب الاذان باب 158 رقم 851 میخوانم. ان عقبه یا عقبه با سنده که خودشون دارن، قال سلیتو وراء النبی بالمدینه العصر، نماز عصر رو پشت سر پیغمبر خوندم، فسلم از سلام داد، ثم قام مسرعا، سریع از جا بلند شد و برگشت از توی جمعیت، فتخطى رقاب الناس، از اون سر و کله مردم حضرت میرفت جلو، الى حجر بعض نسائه، برسه به حجره از همسرانش. تعجب کردن چیه؟ فقال، برای این که تعجب نکنن، فبود ذکر تو شیئن من تبر، با ته دو نقطه، طلای غیر مسکوک رو عرب میگه تبر، یه مقداری این بوده پیش ما اندنا که بایستی به اهلش میرسوندیم، تقسیم میکردیم، فکره تو ان یه بسنی، ترسیدم که حالا بمیرم و همین منو سر پل صراط نگرم بدارم، فامر تو به قسمت، عجله کردم رفتم. خیلی از بزرگان اینجوری بودن، یک درهمم از مال خدا از وجوهات نمیگذاشتن شب پیششون بمونه، برمیست ما فردا شاید مردیم و این درهم افتاد دست ورثه دیگه، به اهلش نرسید. حالا برای این جهت یه حاجت نیاز هست، حاجت شرعی، اضطرار ضرورت باشه، البته طوری نیست، تخطی رقاب کراهتش برداشته میشه. حالا اصلا این حدیث هم نبود، این که آمیز، ولی این هم نبود، همون قانون ضرورت، قانون حاجت، قانون نیاز برای ما کافیه. از ضرورات تبیح المحظورات و کیف به مکروهات، ولی اصل قضیه که تخطی رقاب کلن در مجالس، در مساجد، در مصلاها، هر جا تخطی رقاب کردن از روی دوش مردم را رفتن، امریز ناپسند، لا ینبغی. اون حدیث رو داریم، ما هم کراهتی این رو قبول میکنیم، از جمله و به خصوص در مسجد. در مسجد دیگه به خاطر شرف مکان حتما این کراهت رو میپذیریم. حالا اگر اضافه نشه عناوین دیگر که اضرار به ناس و ایزاء ناس و حد که حرمت مسجد و فلان، اونام نباشد، این اگر اون عناوینم بیاد که چه بسا حرمتم، این همیشه گفتیم دیگه، حرمتم پیدا بود. اینم مورد چهلم، تا فردا انشاءالله و بحث دیگه از مکروهات که باقی مونده. با امروز اجازه بدید خورده تر بیدید. Thank you.